بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفرمایید. عرض کنیم محضر بزرگواران که بحثمون در حدیث رفع بود که از مهمترین احادیثی که در اصول در موردش بحث میشه و از ادله اصلی براءت هم به حساب میاد، روایت متن شتا نیمه ها مرحوم شیخ نقل کرد و خوندیم. همین مقداری که وارد شده اگر دوستان دقت بکنن، یک تفاوتی بین عناوینی که حسب نقل ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله فرمودند وجود داره. دوتای اول خطا و نسیانند. خطا عبارت هست از یک حال نفسانی شخص، نسیان یک حال نفسانی شخصه. اما مستکره علی، اونایی که ما داره و ما لا یعلمون ما لا یطیقون مستر رو علی، اینها میبینید که مراد از اونها فعلیست که شخص انجام داره میده، چیزی که فرد رو بر اون اکراه کرده. خب این چیز حال نفسانیش نیست، حال نفسانی اکراهه، اکراه به معنای مصدر مجهولیش، یا حال نفسانیش عدم العلمه، یا حال نفسانی همون بگید جهل، حال نفسانیش عجز ما لا یطیقون، یا حال نفسانیش اضطراره. اینا عرض کنم که در حالی که اینا رو عنوان قرار نداده حضرت، این حال نفسانی رو ما اوورده که منظور کاره. و ببینم گروه دوم از این عناوینی که تو این خبر شریف وجود داره، گروه سوم هم که بعداً مرحوم شیخ بحث میکنن، بحث حسد و تیاره و وسوسه و اینها، اونها باز برمیگرده به یک سری حالات نفسانی، اما خب معانیش خیلی اتفاق میکنه که حالا بعداً صحبتشو میکنی. این نکته تو ذهن دوستان باید باشه دیگه. نتیجه این حرف این میشه که وقتی خطا، نسیان، بعدم مای استکرهو عطف میشه بر اون خطا، ما لا یعلمون ما لا یطیقون مذتر رو اله، اینا همش عطف میشه به جای خطا. خب این خطا هم اگر بدل باشه از اون تسعت و اشیا، نتیجهش این میشه که رفع رفعه مجهول، اون اسناد داده میشه به اینا، رفع الخطأ، رفع النسیان، رفع مستکره علی. خب این در این که ما رفع رو معنا بکنیم که یعنی چی رفع خطا شده، اثر داره که خطا یک حالت نفسانی شخصه، مستکر علی یک فعل از شخصه. این رو دوستان عنایت داشته باشن که در بحثایی که جلو میخواییم بررسی بکنیم اینا اثر داره. فقط حالا ما از باب این که ذهن دوستان رو یه قلقلکی بدیم و رفقای توجهی داشته باشن به این که تو خبر شریف یک چنین چالش هایی هست، خوبه. بفرمایید.
مثلا اون حالتی که مثلا رفت رو نشه اسناد داد، اون حالت چیزی میشه مگه؟
ببینید تا تو خبر شریف رفت به همه اینا الان استاد داده شده. خب چون گفتیم اینا به هم دیگه عطف میشن، خب عطف به واو میشن و اون اولی هم که بدل است از تسعه، تسعه که نائب فاعل رفع است. خب نائب فاعل مسند الیه فعل مجهوله، پس رفت به همه این نهتا باید اسناد داده بشه. اما خب ما معنای رفع رو وقتی میخواییم نگاه بکنیم در کنار این مسندان الیه ها، میبینیم که یکی نیستن. یه بار شما دارید میگویید که فلانی فلان کار ازش برداشته شده، خب این تفاوت دارد با اینکه بگویید فلان حالت از او برداشته شده، که حالا جلوتر صحبت میکنیم دیگه. ما در همه اینها ناچار هستیم به حسب دلالت اقتضا یه چیز رو در تقدیر بگیریم، اما اقتضاء اینا برای تقدیر متفاوته. خب حالا اینو جلوتر صحبتشو میکنم.
بله
خواهش میکنم. ازتر رو درسته ها، ازتر را فعل متعدیه. حالا البته من اخیراً داشتم نگاه میکردم اشتباه نکنم، حالا الان یه لحظه به ذهنم رسید که اضطره لازم هم استفاده شده. اضطره هم به معنای ناچار کرد یه طرف رو، وادار که به معنای همین ناچار کردن، باهاش کاری کرد که ناچار بشه یه کاری رو انجام بده. نزتر رو هم الانار یه چنین چیزی تو قرآن هم هست، الان شک کردم ولی هست قرآن چیزی. یه لحظه ببینم نرم افزار نزدیکه. ثم نزتر رو هم الى عذاب غلیظ بو، لقمان آیه 24 داریم. برای متعدیه ناچار کردن، ولی به معنای اینکه خود اضطره شکل معلومش ناچار شدن هم باشه، اینو الان احتمال میدم دیدم. مزتر رو بخوانید که مجهول همه متعدیه میشه. فإن حرمت شرب توتون مثلا مما لا یعلمون، اون مثالی که ما داریم که مسئله شرب توتونه، این از اون چیزایی که معلوم نیست. فهی مرفوعتون انهم، پس این رو از روی اونها برداشتن. ببینید رفعه وقتی با ان تعدی میکنه یا وضعه با ان تعدی میکنه، جفتش هم به معنی این که اینو برداشتن، فقط نحوه اعتبارش فرق میکنه. رفعه ان و وضعه ان برداشتنه. شما یه باری رو مثلا از رودوش یک حیوانی بر میدارید به یک جای بلندی میگذارید، یا اصلا به جای بلندی هم نمیگذارید، اما اون حیثیت این که بلندش میکنید، بار رو نگاه میکنید، میگویید که من از روی این حیوان بار رو رفع کردم. یه بارم اینه که نه، بار رو والا لحظه اول ممکنه بلند کنید ولی بعدش میذارید زمین از روی حیوان. خب اونجا میگویید وضع کردم. اعتبارش فرق میکنه، تفاوتایی داره، ولی جفتش هم به معنای ازاله است. خب فهمید این حرمت زائل شده از عباد به خاطر اینکه نمیدانم از امت رسول الله. البته خب الان بحث اینه که آیا واقعا ما در امت جهل نداریم؟ ما لا یعلمون، امت همه چیز رو همه امت میدونند؟ یا اصلا مجموعه امت هم نگاه کنید، آیا مجموعه امت همه چیز رو میدونند؟ حدیث اینو میخواد بگه. ما تو امت عرض کنم که اضطرار نداریم، کراهت نداریم، خطا و نسیان نداریم، که قطعا اینطوری نیست. خب برای تو خارج میبینید ما خودمون تو زندگیمون بارها دچار خطا میشیم، فراموشی میشیم، این اتفاقات پیش میاد. پس اون معنای مستقیمی که حالا آقایون تعبیر میکنن که این معنای حقیقی، حالا حقیقی اول بگید اون معنای بدوی اگر بخواست به ذهن برسه، معقول نیست. خب حالا که معقول نیست، پس باید شما یه تصرفی بکنید، حالا تصرف یا با حذف مضافه یا با مجاز در اسناده یا با مجاز در مفرده. باید ببینیم چی کار میشه کرد که این روایت معنا بده. وگرنه خودمون باشیم با اون الفاظ بدوی که تو روایت میبینیم، روایت خلاف معقوله. وجدانن در امت خطا و نسیان اینا زیاده. حسد مگه تو امت کم بود؟ امت به خاطر حسادتش امت با اهل بیت اون کاری کرد که در تاریخ ثبت شد. خیلی از رفتارهایی که با اهل بیت کردم خاطر حسد، خود اهل بیت هم فرمودن که این منشأ این رفتارها حسد. خب پس تو امت حسد داریم. بفرمایید.
خب میگم جایی که مثلا توی سندش خدشه وارده، بعد خب باید چه لزومی داره که ما بخوام مثلا از صنایع ادبی استفاده کنیم که حتما معنیش رو اینجور درست کنیم؟
چرا در سندش خدشه وارده؟ شیخ گفت که به سندن صحیح.
آخه چیجی باز بار من خواهد که سرده میخونده میگفتن این سند جزت درست نیست و خدشه وارده میکنه. حالا شیخ
خب عرض کنم که فعلا که شیخ سند رو ضعیف میدونه. عرض کنم که منم رو ندیدم تو سطح یک میفرمایید اینطور باشه. این واسه من سواله کجای سطح یک اینو داشتیم. مرحوم مظفر میفرمودن شما ایشون که اصلا بحث براعتش دم دست نیست یا ننوشته یا گم شده.
حالا این روایت دیگه هم داریم که به همین حدیث رفع استناد کردم.
نه روایت رفع آره
قویه.
بله شواهد خوبی هم داره برای این که این حدیث حدیث معتبری. خب عرض کنیم که دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن اشتباه نکنم تو بحث مجمل بود، ما خیلی از اینجور روایات داریم. معالم اگر رفقای نگاهی بکنن ایشون هم اونجا این بحث رو داره، دیگران خیلی این بحث کردن، بحث رایجیست. ما کلی روایات داریم که تو اونا مثلا لایه نفی جنس اومده. خب میگن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی مثال معروفش اینه، از این چیزایی که نفی میکنن. بعد میگن آقا که در خارج ما میبینیم اینطوری نیست، در خارج میبینیم که خب افراد خیلی از همسایه های مسجد در غیر مسجد نماز میخونن، باید چیکار کنی؟ خب میگن که منظور این نیست که حضرت بخواهم بفرماین این اتفاق در تکبین نمیفته، دنبال حل این ماجرا که اینو چیکارش بکنی؟ اینو بهش میگیم دلالت اقتضا. شیخ میفرماید یه احتمال اینه، با معنا رفعها کرفع الخطأ و نسیان رفع او آثارها. فهمید آقا در مورد دوتای اول خطا و نسیان چطور معنا میکنید؟ بیایید ما لای علمون رو هم همینطور معنا بکنید. آقا ما در مورد خطا و نسیان چی میگیم؟ در مورد خطا و نسیان دوتا احتمال وجود داره. یکی این که حضرت بخوام بفرمایند که فعل خطایی آثاری ندارد، بر فعل خطایی آثار بار نمی شود. این یه احتماله. اگر یه کسی اومد و به خاطر فعل مثلا کاری انجام داد که اگر اون کار را عمدی انجام می داد پدرش رو در می بردی، مثلا قتل نفس، حالا همون کار رو کرده، قتل نفس کرده، ولی خطاً قتل نفس کرده، دیگه آثار قتل عمد رو نداره. آثار قتل نفس رو فعلا بگیم، آثار قتل نفس رو نداره. اگر در روایات گفتن قتل نفس مثلا موجب دیه آنچنانی میشه در برخی از موارد، یا موجب فسق میشه، یا موجب وجوب قتل میشه، یا اگر مثلا طرف قصاص نکردن باید چقدر کفاره و امثال روزه بگیره چیکار بکنن، اینا نه، اینا برای قتل نفسی که از روی خطایی اتفاق افتاده نیست. خب حالا ممکنه دوستان بگن که آقا ما که میدونیم در شریعت قتل خطایی هم یک سری آثار داره. کی گفت قتل خطایی آثار نداره؟ اونم یک سری آثار داره. خب حالا اینو باید یه جور حلش میکنید. ممکنه بگید که آقا اینا استثناء، این حدیث رفع یه جایی تخصیص خورده، مواردی هست که قتل خطعی هم آثاری دارد، بزنید که در قتل خطع هم دیه بر عاقل ثابت میشه، آثار داره.
جایی ثابت توی قتل نیست، یعنی آدم خطعی بزنه مثلا مالی یکی دیگر هم خراب کنه باز این آثار داره دیگه.
بله اینا رو باید اون وقت بگید استثناء، یا باید بگید استثناء تخصیص حدیث رفعه.
خب تخصیص اکثر
دیگه. نه خب برحال خیلی از آثار رو هم نداره دیگه، اگر کسی عمدن مال کسی رو یا جان کسی رو تلف بکنه، خب شما میگید که پشت سر این نماز نخون، این عادل نیست. ولی اگه کسی داشت رد میشد، پاش خورد یه چیزی شکست، یا میخواست شکار بکنه آهو رو زد کسی رو کشت، از عدالت میفته؟ نه نمیفته. خب یا اینکه حالا یه جوابای دیگه باید اون وقت بدید دیگه، یا اینکه احتمالا گفته بشه که آثاری که مربوط میشه به یک فعلی به عنوان عمد، خب اونها رو به حالت خطر شما عرض کنم که، یعنی اینطوری بگم، آثاری که برای خود خطا ثابت شده، اون آثار با آثار عمد که نه دوتا عنوان مستقل بگیرید. این نیست که بگید ما یه دونه عنوان داریم قتل نفس، این عنوان در حالت عمدی آثار داره، در حالت خطایی آثار داره. نه بگید نه، اصلا دوتا گروه مستقلن، قتل نفس عمدی و قتل نفس خطایی، اینها اصلا دوتا عنوان کاملا مستقل از هم هستند. حدیث میخواد بفرماد که مواظب باشید آثار قتل نفس عمدی رو سرایت ندید به کسی که این کار رو خطایی انجام داده. خب که این وقتی که بحث تخصیص هم پیش نیاد، هم حالا یه احتمال بود که حالا ما گفتیم، نمیخوام بگیم اینه ها، ولی خب حالا از باب بحث علمی و بیان احتمالات اینطوری گفتیم. خب اینم یه حالتش، اینم کرف الخطم. یا در نسیان هم باز هاکذا، در نسیان همون مسئله ممکنه بگید ثبوت کفاره و یا خیلی چیزهای دیگه، شخص فراموش کرده، یعنی اگر فراموش کرده دیگه این حکم رو نداره. مثل کسی که عمدن اگر در نماز یه فعلی رو ترک بکنه یا اضافه بکنه میگن باطله. بگید آقا کسی فراموش کرد یه فعلی رو در نماز کم و زیاد کرد، میگید آقا نمازش درست. آثار فعل عمدی در حالت نسیان نیست، در حالت عمدی نمازش باطله، در حالت نسیان نمازش درسته. حالا ممکنه بگید آقا پس رکن چی میشه؟ رکن و نسیانن هم کم و زیاد کنه نمازش باطله. خب دیگه آقا این استثناء تخصیص خود. مثلا یا کسی فراموش کنه با بدن یا لباس نجس نماز بخونه، مثل کسی که عمدن با بدن یا لباس نجس نماز خونده نمازش باطله. خب میگیم این استثناء. خلاصه این که بگویید منظور رفع همه آثاره. این احتمال که منظور رفع همه آثار باشه، گفته شده یک تأییدی درش هست. این تأیید دقت بفرمایند دوستان، اونم این که گفتن معنای حقیقی عبارت هست از اینکه در امت خطا وجود نداشته باشه، امت هیچ خطایی نکنن در طول تاریخشون و آحاد امت در طول عمرشون هیچ خطایی نکنن. این میشه معنای حقیقی. لا صلاة رجال المسجد یعنی که شما برید در عالم تکوین ببینید که در تکوین هیچ همسایه مسجدی نیست مگر اینکه نمازشو در مسجد میخوانن. این میشه معنای حقیقی. خب حالا میگیم این معنای حقیقی بلوجدان درست نیست، متعذره. میگن برید سراغ معنای مجازی. در معنای مجازی میگن ببینید اقرب معانی به حقیقت چیه. نفی وجود یک چیزی میشود عدم اون چیز. در فلسفه گفتند که وجود با ترتب آثار مسابقت داره، وجود با ترتب آثار مسابقت داره. اصلاً که انهو معنای وجود ترتب اثر، چیزی که عدم است عبارت است از چیزی که هیچ اثری بر او بار نیست. حتی در مورد احیانا مثلا یک سری صور ذهنی و امثال ذالک میگویند که آقا صور ذهنیه، اوهامی که تو ذهن ما هست، اینها هم وجود خودشو داره. میگن چه اثری داره؟ میگه خب کمترین اثرش تردد عدم ان نفسهیه. کمترین اثر اینه که تردد عدم ان نفسهی بکنه. این هم میشه معنای، عرض کنم که حقیقیش، معنای چیز، معنای مسابقه بگیم، معنای مسابقش. پس عدم با ترتب اثر نداشتن مطلق جمع میشه. حالا که فرموده است لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، شما بیایید بگویید که کدوم معنا به معنای حقیقی که عدم نزدیک تره. معنای حقیقی که عدم گفتیم نمیشه بهش ملتزم شد. میگه آقا جان، تا میتونی آثار رو سلب کن، تا میتونی آثار رو سلب کن از یه چیزی که اون میشه معدوم. خب بگو که آلا صلات الجار المسجد فشریعه هیچ اثری از آثار رو نداره. کل عدمه، کل عدمه یعنی اینکه اگر تکوینن وجود داره در تشریع آثارش صفره. پس مثل معدومه، به اون مرز معدوم تا میتونی نزدیک ترش بکنی نزدیکش بکن. یه چنین چیزی گفته شده، عرض کنم که خیلی از اینجور، حالا من الان فراموش کردم، ولی مثال های این چنینی ما زیاد داریم دیگه. حالا آقایون میگوین این که بگویید نفی صحت میکند یا این که بگویید نفی کمال میکند، نفی صحت اولویت داره بر نفی کمال. چرا؟ چون در نفی کمال آثار بیشتری دارید بار میکنید، در حالی که معنای حقیقی معدوم بودن، نیست بودن این مثلا صلات جار المسجده. پس نفی صحت بر نفی کمال ترجیح داره. اگر بتونید به نفی صحت ملتزم بشید این اولویت داره. چرا؟ چون به مرز عدم و نیستی نزدیک ترش میکنه، آثارش رو به حد اقل میرسونه. خب
صحیح
اون باز. حالا اون مثال، تو اون مثال میدونید صحیح دیگه. حالا اون تو اون مثال میگید پس ملتزم میشیم به نفی کمال. خواستم مراتبش رو عرض کنم.
قرینه
ها میفهم. بله، اون حرفای دیگه است. مثالاش خیلی از مثالاش اینه که، حالا میگم من الان متأسفانه به ذهنم نمیرسه، مثال زیاد داشت، نمیخوام بگردم وقت گرفته بشه. مثال های زیادی داریم از اینجور روایات، خیلی از اینجور روایات داریم. عرض کنیم که پر، حالا نگاه بکنید که اینا رو ناچاری شما هم کنید به معنای مجازی. میگن اقرب المجازات الی الحقیقه نفی همه آثاره. خب عرض کنیم خدمتتون که اگر ما این معنا رو کلی رو بپذیریم، در ما نحن فی هم برای اینکه بگویید در امت خطا نیست که معقول نیست، چون وجدانم میبینیم امت خطا میکنن. بگویید اقرب معانی این است که بگویید خطا هیچ اثری از آثار رو نداره. وقتی یه چیزی هیچ اثری از آثار رو نداشت میشه دیگه معدوم، دیگه نیست دیگه، چون وجود با ترتب اثر مسابقت داره. این مبنا وجه تاییدش اینه. طبعا رفقا متوجه هستن که این حرف یه اشکال خیلی جدی دارد، اونم این که همون حرفی که اون روزم گفتیم تو بحث اعم بودن کبرای قیاس، گفتیم اون چیزی که حجت است این نیست که ارزش منطقی قیاس بره بالا. اون چیزی که حجت است مرحله انعقاد ظهور لفظیه. اگر فرض بکنید در یک جایی ظهور لفظی یه چیزیست غیر از این چیزی که از جهت ذهنی و فلسفی اقرب معانی به حقیقته. خب شما اونو باید بگیرید. اقرب معانی به حقیقت لزوماً چیزی نیست که ذهنها به او ارتکاز دارند. آنچه که به اذهان عرف از عبارت منسبق می شود او حجته، ولو این که اقرب معانی به حقیقت هم نباش، دورتر باش.
استاد خب اقرب معانی که معمولا همون ارتکازات عرفی دیگه،
همین دیگه، اتفاقا همینو دارم میگم، میگم اون چیزی که ارتکازات عرفی همون حجته، نه اون چیزی که اقرب معانی به حقیقته. من میگم اقرب معانی به حقیقت و ملاک قرار ندید، همون انسباقات ذهنی و اون عرف رو شما ملاک قرار بدید. خب به قول یه بند خدایی وقتی میگوین که آره ای تو اسدان، من سر کوچه یک شیری دیدم، خب میدانیم که منظورش از شیر، شیر جنگل نیست، اسد و حیوان مفترس نیست، معنای مجازی مد نظره. خب طبیعه یه معنای مجازی اگر یک فردی رو داشته باشیم که این فرد هم شجاعت شیر رو داشته باشه، هم بدبو بودن دهن شیر رو داشته باشه، هم نمیدونم ویژگی های دیگه شیر رو داشته باشه، یه انسانی باشه که ویژگی های متعددی از شیر رو داره، شما از رعیت اسدان میفهمید که با این بند خدا که رعیت اسدان میگوید یه انسانی رو دیده که همه این ویژگی ها رو داره؟ نه، فقط منتقل میشید به این که انسانی رو دیده که شجاعه، فقط به شجاع بودنش منتقل میشید، دیگه به بدبو بودن دهنش منتقل نمیشید. اگرچه اگر دهنش بدبو بود به اسد حیوان مفترس نزدیکتر بود، اگر هم شجاع بود هم دهنش بدبو بود به اسد حیوان مفترس نزدیکتر بود. باش، شما به اون منتقل نمیشید، به کسی منتقل میشید که فقط شجاعت داره. خب پس صرف نزدیک بودن به معنای حقیقی ملاک نیست، باید ببینیم ظهور در چی منعقد میشه. ما همین الان که داریم میگیم دیگه، بحثامون رو تو جلو داریم سبک میکنیم دیگه، بحثای جلوی پیش روی خودمون سبکتر باشه. بفرمایید.
الان رفع آثار با خصوص مؤاخذه دقیقاً فرقشون چطور میشه؟
من هنوز خصوص مؤاخذه رو نگفتم.
آنه چون آقا بحث رو رفع آثار بود، خواستم بگم با بعدی تقریباً یه جوری، یعنی اینو بخوام بگیم که این خوبه بگیم یا نه، یا باید اینو بگیریم یا خصوص مؤاخذه رو بگیریم،
یا معنای سوم رو.
بعد این دوتا تقریباً یه جوری درسته الفاظش فرق میکنه، ولی خب رفع آثار هم تقریباً همون باز
نه اینطوری نیست،
برداشتن مؤاخذه میشه دیگه.
نه اینطوری نیست اصلاً، بنده این کار میکنه. خب حالا بذارید بگیم با اجازتون، چون اصلا نگفتیم که آجام تازه میخوام شروع کنیم چندی. خب پس این احتمال اول که رفع آثاره، و چشم گفتیم که رفع آثار چه بچه علمی داره، اشکالش هم گفتیم، ما اشکالش هم گفتیم. خب احتمال دومی که بگویید مراد خصوص مؤاخذه است، خب آثار زیادی وجود داره، خطا و نسیان این آثار که فقط اینا نیست، تو همون مثال قتل نفس گفتیم، آقا تو قتل نفس شما اومدید گفتید که خیلی چیزا ثابت میشه، قصاص ثابت میشه، گاهی اوقات دیه ثابت میشه، گاهی اوقات کفاره ثابت میشه، فسق ثابت میشه، وجوب توبه ثابت میشه، عرض کنم که اینا همش بعد قتل نفس ثابت میشه. یکی از چیزایی هم که ثابت میشه عقوبت اخرویه، اینا همش پشت سر قتل نفس گفته میشه، میگوییم که قاتل نفس، عرض کنم که یجب علیه توبه، قاتل نفس لا تجوز شهادته، قاتل نفس لا تصح اقتداء به، لا تصح الصلاة خلفه، قاتل نفس قد یکفر، قاتل نفس یقاد منه. اینا همش احکامی که بر قاتل نفس ثابت میشه، و من جمله که قاتل نفس یدخل النار علی عزو بالله. اینا آثاری که بر قتل نفس ثابت میشه. بگویید که این
آخریو نفهمید.
ید خلون نار. عرض کنم که خصوص مؤاخذه رفع میشه. بگید که حضرت رسول میفرمایند اگر شخصی قاتل نفس باشه خطئاً، این لا ید خلون نار به خاطر قتل خطئی جهنم نمیره. همین. اما اینکه آیا به عدالتش اختلالی وارد میشه یا نمیشه، این حدیث در مورد اون ساکته. اینکه ازش کفاره میگیریم یا نمیگیریم، این حدیث در موردش ساکته. و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اینکه پشت سرش نماز درست یا درست نیست، این حدیث در موردش ساکته. خب پس بین رفع آثار و خصوص و مؤاخذه تفاوت زیادی وجود داره. روشن شد؟ یکی از دوستان میگفت چه فرقی بین اینها هست؟ خیلی فرق داره. خب عرض کنیم که وجه
صداتون قد شد.
صدای بنده
صداتون نیست.
ببخش باید. خب الان هست دیگه. وچه این احتمال که بدیم، این احتمال یه نقطه قوتش اینه که قدر متیقن بین معانی شاد باشه. یه چیزی باشه که بگوییم ما تو این نه تا موردی که حضرت رسول فرمودن یه معنا بخوام بگیریم که تو همه این نه تا جاری میشه و سیاق حدیث رو خیلی منسجم میکنه، این معناست. و در نظر داشته باشید که اتفاقا چیزی هم که ماها دنبالش هستیم در فقه و اصول همین معناست. یعنی این حدیث ظاهرش اینه که یک مثلا روایت تفسیری، یک روایت تاریخی، یک روایت عرفانی نیست که، یه روایتی مربوط به احکام شریعت. خب به دوستان گفتیم ما تو فقه دنبال چی هستیم؟ ما تو فقه دنبال همین نجات از آتش جهنم هستیم. اینکه یه جوری باشه که آدم ها جهنم نرن. فقه دنبال اینه دیگه. کف بندگی. این روایت هم تو این فضا صادر شده. لذا فضای صدور روایت هم عرض کنم که بحث مؤاخذه و عقوبت اخروی رو میخواد دنبالش بکنه. لذا خیلی چیزای دیگه اصلا در میاد. اینکه مثلا در نماز اگر شخصی فراموش کرد ذکری رو یا فعلی رو نسیانن کم و زیاد کرد، حکم نمازش چیه؟ اصلا روایت در این مورد نیست، حرفی نداره، صحبتش اینجا نیست. نتیجه این احتمال که بگوییم منظور مؤاخذه است، حضرت می فرماین که امت من لا یعاخذون بالخطا، لا یعاقبون بالنسیان، لا یدخلون النار به فعل مستکره علی. اگر منظور این باشه، خب باز به درد بحث براءت میخوره. چه احتمال رفع آثار، چه احتمال خصوص و مؤاخذه، این به درد ما میخوره. چرا؟ چون ما تو اصول دنبال همین بودیم که آقا کسی اگر جاهلانه شرب توتون کرد جهنم نره. جاهل به حکم شرب توتون، آن نمیدانست حکم شرب توتون چیه، خب این جهنم نره. دوستان عنایت دارن مایه مالای علمون ظاهرن مایه موصول اسمیه، مایه موصول حرفی نیست. به قرینه این که در ازتردو و استکرهو زمیر برگشته به ما، خب مای موصول حرفی که زمیر بهش بر نمیگرده. خب اگر ما مای موصول است و زمیر بهش برگشته، پس در لا یعلمون و لا یطیقون هم زمیر حذف شده، یعنی ما لا یعلمونه و ما لا یطیقونه. اینه. و دوستان باز عنایت دارن حذف زمیر منصوب از جمله سله فوق العاده، فوق العاده کثیر و قیاسیه. یعنی خیلی بیشتر از اینکه ذکر بشه حذف میشه، لذا مشکل ایجاد نمی کنه. این که بگیم اینجا محذوف ما لا یعلمون است، خب ظاهر ما لا یعلمون اینه که چیزی که آن چیز را به عنوانش نمیدانند به خاطر اون عنوان اینا عقوبت نمیشن. کسی که نمیداند شرب توتون به عنوان شرب توتون حرامه، این عقوبت نمیشه به خاطر شرب توتون. پس تا اینجا ثبت مدعای ما، فهو نظیر قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد هو موضوع عنهم، هر چیزی که خداوند متعال علم او را از بندگان محجوب کرده اون چیز از بندگان برداشته شده. یعنی هر چیزی که خداوند متعال علم اون چیز رو به اون عنوانش از عباد برداشت کرده، این از عباد دیگه نمیخوان روز قیامت. شرب توتون هم چیزی که ما به عنوان شرب توتون نمیدانیم حرام است، پس اگر حرام هم باشه روز قیامت از ما اینو نمیخوان و به خاطر اون ما رو مؤاخذه نمی کنن. اگر هم رفع آثار بگیرید که مؤاخذه هم جز رفع آثاره. بفرمایید.
اونجا مثلا این شخصی که نماز سوره مثلا فرض کنیم سوره رو مثلا سوره قل و علام خود بخونه فراموش میکنه، یعنی نسیان.
خب
بعد خب اینجا ما از خصوص مؤاخذه بگیریم، یعنی ما فراموش کرده شما خدا مؤاخذهش نمی کنه. وقتی ما خصوص مؤاخذه بگیریم از اون طرف هم رفع آثار هم داره، مثلا خب نمازش هم صحیحه.
چرا؟
نمازش نبود. بله.
چرا باید داشته باشه؟ اگر کسی الان همین الان حضرت عالی سهوان یا نسیانن یه نماز بخونید بدون تکبیرت الاحرام، شما رو جهنم نمیبرن، ولی خب نماز رو باید دوباره بخونید، باطل.
آخه اون که فهمید استثناءشون جزء بخش دیگه.
ببینید خب پس برمیگردیم به این که شما اگر از مفهوم حدیث رفع همه آثار میفهمید یه چیز میشه، اگر رفع خصوص و مؤاخذه رو میفهمید یه چیز دیگه میشه و بین اینها ملازمه نیست. یعنی اینکه اگر رفع آثار گفتید قطعا خصوص و مؤاخذه توش هست، اما اگر خصوص و مؤاخذه رو گفتید رفع همه آثار نیست.
یعنی اگر ما خصوص مؤاخذه رو بگیریم و این شخص سوره قل و علام رو یادش بره فقط مؤاخذه نمیشه، نمازش باطله.
بله. عرض کنیم که من اون شیخ خالم حال این استدلال رو گفتیم، حالا بگیم اشکالات این استدلال چیه. اشکالاتش یکیش اینه که آقا به ان ظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخوات آخو الموضوع، ایشون می فرماید وحدت سیاق بین مستکره و علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مزتر رو علی موضوع است، نه یک چیزی که هم موضوع رو بگیره به هم حکم رو. ما اصلا چنین چیزی نداریم که حکم شرعی که مردم بر اون اکراه شدن، خب مردم که بر حکم شرعی اکراه نمیشن. العیاذ بالله، پناه بر خدا، اگر قرار بود کسی بر حکم شرعی اکراه بشه، حاکم به حکم شرعی که ذات اقدس و تبارک و تعالی است او رو باید اکراه میکردن. دارای خداوند متعال العیاذ بالله، خدا که اکراه نمیشه، حکم شرعی فعل اللهه. کی حکم صادر میکنه؟ خداوند متعال حکم شرعی رو صادر میکنه. آیا شارع مقدس فرض این که کسی او رو اکراه کنه بر حکم شرعی پس کسی بتواند خدا رو وادار بکنه که واجب رو حرام بکنه، حرام رو مباح بکنه؟ اصلا معقول نیست چنین چیزی. پس مستکره علی منظور موضوعاتی که سر اونها کراهت وجود داره که سر بندگان میاد، بندگانن که اکراه میشون، یارو رو وادار میکنن زنشو طلاق بده، یارو رو وادار میکنن ماشینش و خونش رو بفروشه. خب یا تو ما لا یطیقون، حکم شرعی که فعل الله، طاقت یا عجز عباد نسبت به حکم شرعی معنا نداره. بحث اینه که امت لا یوتیقون، امت استکرهو، امتی که لا یوتیقون، امتی که استکرهو، آیا اینها رو ما از اون که مؤاخذهشون میتونیم بکنیم یا نکنیم. خب خدا امت که نسبت به حکم معنا داره، میگه که مردم این حکم شرعی رو زورشون نمیرسه. نه، مردم موضوع زورشون نمیرسه. خب مثل اینکه یک تکلیف خیلی سنگینی رو خداوند متعال از مردم بخواد که مردم اون کار رو نمیتوانن انجام بدن. لا یطیقون، یعنی لا یطیقون فعل فلان کار رو. مزتر رو الی، با چیزی که مردم با اون اضطرار پیدا کردن. مردم به چی اضطرار پیدا میکنن؟ مردم به حکم اضطرار پیدا نمیکنن، مردم به موضوع اضطرار پیدا میکنن. یه صحنه پیش میاد، تو این صحنه مردم ناچار میشوند، مثلا تو این صحنه شخص ناچار میشه از شدت گرسنگی لحم خنزیر بخوره. این پیش میاد دیگه براش. خب حالا که در مورد این ستا این گفتیم تو روایت خطا و نسیان حالت نفسانی هند، اما ما استکروه و مارمون ما داره، منظور فعلند، منظور فعلند. حالا که تو این ستا ما منظور از ما فعل مکلفه، پس در مالای علمون هم به قرینه وحدت سیاق منظور فعل مکلفه، شامل حکم نمیشه. به نظاهر من الموصول یعنی ما، به قرینت اخواتها، اخوات مالای علمون یعنی یه دونه قبلی با دوتای بعدی. هو الموضوع اعنی فعل المکلف الغیر المعلوم، فعل مکلفی که معلوم نیست، فعل مکلفی که طرف نمیدونه. فعل کل فعل الذی لا یعلم، یعنی فعلی که نمیدونه این فعل، این عنوان این فعل شرب الخمر است یا شرب الخل است. یه کسی یه کاسه ای داره، نمیداند این کاسه خمره یا خله. براءت میگوید آقا شما در بحث موضوعات تکلیفی ندارید. حدیث شریف دلیل بر براءت در موضوعاته، نه در احکام که محل بحث ماست. ما شبهه تحریمیه موضوعیه رو که بررسی نمی کنیم الان، ما شبهه تحریمیه حکمیه داریم بررسی می کنیم. و غیر ذلك من الشبهات الموضوعیه. حالا یشمل الحکم الغیر المعلوم، خب پس شامل حکم غیر معلوم نمیشه. این یه اشکال که مبتنی بر اختلال وحدت و نسق این موارد سیاق مطرح میشه که آقا وحدت سیاق به هم میخوره. اشکال بعدی بفهم
تو همین اشکال، ما الان اگه موضوعیه بگیریم، خب باز چرا از منحرفی خارجه؟ بالاخره ما میتونیم باز بهش استناد کنیم دیگه.
به استناد میکنید در شبهات موضوعی محل شما الان بر شما شبهات حکمی است.
چرا الان استناد کنیم؟
چون شما در شبهات حکمیه میخواید صحبت بکنید.
ما الان توی برایت بحث شبهات حکمی است؟
الان بله.
خب اگه باشه، ما الان توی مثال مثلا
یادم
که میشه، یعنی
باش ظاهرش نکنه. آقا اگه فهرست کتاب جلوته،
بله
فهرست کتاب رو نگاه بکنید، عرض کنیم که شما تو صفحه 17-18 اقسام که اونجا بررسی کردید، فالمطلب الاول فیما اذا دار الامر فی بین الحرمت و غیر الوجود، صفحه 19، وقد عرفت ان متعلق الشك فلان و فلان و فلان، آخری الواقعت الجزئی است، اولی متعلق الشك الواقعت الکلیه و منشأ الشك فی عدم النص. الان شما دارید منشأ شک عدم النص دارید بررسی میکنید، نه به اجمال نص رسیدید، نه به تعارض نصوص رسیدید، نه به واقعه جزئی رسیدید. دلیل دومی که این روایت به درد ما نمیخوره، آقا کتاب بحث و دستبندی کرده، الان شما در شبهه حکمیه تحریمیه دارید بحث میکنید و این روایت دلالت دارد بر براءت در شبهات موضوعیه. تو شبهات موضوعیه انشاءالله این روایت رو میاری با قبولش میکنی.
براءت در شبهات حکمیه الان مبسم، براءت در شبهات حکمیه است
فقط. بله.
خب
من ان تقدیر المؤاخذت فی الروایه لا یلائم عموم الموصول. ایشون فهمد اگر گفتید منظور از ما لا یعلمون هم شبهات موضوعی است و هم شبهات حکمیه، یه اشکال دیگه پیش میاد. خب ببینید، این که بگویی منظور از ما لا یعلمون فقط حکمه، اینو اصلا بررسی نکرده. این اشکالش روشنه. اشکالش اینه که دیگه اختلال نسق خیلی دیگه جدی پیش میاد. اگر بگویید منظور از ما احکامه، سیاق عبارت که خیلی به هم میخوره، چون قبل و بعدی همه موضوعه. اون که هیچ، اون اصلا بررسی نمی کن. این که بگوییم که فقط شبهات موضوعی است، اینم که به درد ما نمیخوره. اگر کسی بگوید اعم است، هم شبهات موضوعی است هم شبهات حکمیه، میگوییم یه اشکالش این بود که قبلی و بعدی ها فقط شبهات موضوعی بودن. علاوه بر اون یه اشکال مهمی هم پیش میاد، اونم این که اگر ما مای موصول اعم از حکم و موضوع باشه، اسناد رفع به اینها با هم تفاوت داره. فرض اینه که این ما لای علمون عطف به جای خطا شده، خطا بدل است از تسعه، تسعه نائب فاعل رفع است. خب شما اگر اومدید گفتید که رفع ما لای علمون، دقیقا این میشه که اگر بدل رو مبدل و من رو بندازید، چون مبدل و من در محل سقوطه، عطف ها رو بندازید، این میشه رفع ما لای علمون. مراد از این ما اگر هم حکم باشه و هم موضوع باشه، مضافی که در تقدیر میگیری با هم تفاوت داره. ببینید دوستان، من در بحث ما موصول نکته رو بگم کمکمون میکنه. اگر به ما گفتن که مثلا من موصولم مثل ما موصول، اکرم من فدار، اکرم من فدار، هر کسی توی خونه است اکرام بکن، ممکنه شما بگویید که آقا این آدم ها آدم های مختلفی هن. اکرام یکیشون به اینه که دستشو ببوسم، اکرام یکیشون به اینه که میوه بیارم، اکرام یکیشون به اینه که شربت بیارم. حتی ممکنه بگویید بین اینا کسی هست که اگر بخواهم او رو واقعا اکرام کنم، باید مثلا یه تأدیبی بکنم، گوششو بپیچونم. اصلا اکرامش به اینه، من الان یکی از اینا فرزندمه، فرزندم یه کار خطایی کرده، اگر بخواهم او رو اکرام بکنم، مصداق اکرام اینه که اصلا گوششو بپیچونم. خب بگیم بازم اشکال نداره، همه اینا مصداق اکرامند. وقتی شما اکرم رو به من نسبت دادید، گفتید اکرم من فدار، هیچ چیزی رو بین اکرم و من در تقدیر نمیگیرید. بین اکرم و من هیچ تقدیری وجود نداره. هر چی که هست اینه که مفهوم اکرام در قالب مصادیق متعدد ظهور میکنه و به من اسناد داره. اصلا اسناد مفهومم نیست، اینا بحث مصداقش تعدد وجود داره، مفهوم ثابته. اینا هیچ کس اشکال نداره توش. اما اگر کار به جایی رسید که شما یه جایی ناچارید یک مضافی رو مثلا در تقدیر بگیرید، اینجا دیگه مسئله عوض میشه. حالا مثال اگه بخوام تقریبا میگم، یکی از مثالهای دلالت اقتضا اون جا رب و کول ملائکه است دیگه، و جا رب و کول ملائکته و ملائکته صفن صف. خب اونجا میگوین که چون خداوند متعال مجید نداره، پس امر رو در تقدیر میگیریم، میگوییم جا امر رو رب بکه به این شکلش. خب اگر فرض میکردیم که رو بگم مثال خوبی بایدش پیدا میکردم، نشد، یعنی به ذهنم نرسه بود قبلش که مثال غیر کتاب هم پیدا کنم. اگر مثلا میگفتیم که یه چیزی بود مصادیق مختلفی داشت، حالا مثلا عرض کنم که اینطوری شاید باشه، بگید جا ما بیاریم یا من بیاریم، جا ما فی عالم الملکوت، جا امافی عالم الملکوت، بعد میگه دیگه آقا جان جا امافی عالم الملکوت موجودات ملکوتی مجیء ندارن. میگه خب باشه مضاف در تقدیر بگی. میگه آقا موجودات ملکوتی مجیهاشون مختلفه، مثلا مجیء مادی رو هیچ کدوم نداره، اما تنزل رو دارن، بعضیشون تنزل دارن. خب میگید که باشه، شما مثلا میگویید که منظور از مافی ربک اونجا که قرآن مضاف مقدرش مثلا نزوله، مثلا جاء نزول القرآن. حالا مثال از اون مثال خیلی خوبی نشد، تعالی از باب که فعلا کارمون را بیفته. در مورد ملائکه مجیعشون به تمثله، در مورد خداوند متعال که اصلا نه نزول نه تمثله، مثلا مجیعش به صدور حکم و شریعت، همون جا امرک امر ربک. خب الان شما یه دونه جاعه رو به ما نسبت دادید، بین جاعه و ما ناچارید یه مضافی رو در تقدیر بگیرید و این مضافی مضاف روشنی نیست، با توجه به تعدد مصادیق ما مضافی که به تقدیر میخواد گرفته بشه متعدده. فرق کرد با مثال اکرم منفتدار، در مثال اکرم منفتدار، منفتدار متعدد بود، اکرام متعددی داشت، اما خود مصادیق اکرام متعدد بود، نسبت اکرام به منفتدار متعدد نبود. اما تو مثال جا اما فی عالم الملکوت میگه جا ثابت باشه، ما فی عالم الملکوت متعدد باشه و من به خاطر تعدد ما فی عالم الملکوت مضاف های متعدد در تقدیر میگیرم. این غلط، این نمیشه. مضافی که در تقدیر گرفته میشه، چرا؟ چون میفرماید اون وقت وحدت اسناد به هم میخوره. میگویید اسناد مجی به ما فی عالم الملکوت اگر خدا باشه به تقدیر امره، اگر مثلا ملائکه باشه به تقدیر مثلا تمثله یا تنزله و مانند اینها، و این درست نیست. حالا اینو فعلا حالا یه چیزی گفتم، مثال خیلی جالبی نبود، مثال خود مثال خوبی نبود، ولی مطلب امیدوارم خدمت دوستان رسونده باشم. اینجا هم میگوید ما لا یعلمون، اگر مراد از ما لا یعلمون هم موضوع باشه هم حکم باشه، شما نمیتوانید مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید، در هر دو. اگر مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید در مورد موضوعات مشکلی نیست، میگویید که رفع عن امتی المؤاخذه على شرب الخمر المجهول على شرب الماء الذي جهل انه خمر. خب این حرف معقولیه، فقط اگر امت من بیاید مایه ای را که نمیدانست خمره، فکر میکرد سرکه است، احتمال میداد سرکه باشه، احتمال میداد خمر باشه، اون رو خورد، این عقوبت نمیشه. خب یا اصلا کلن فکر میکرد که سرکه است، اصلا فقط رو سرکه است، خورد، خب این عقوبت نمیشه. لا یعلمون بود، جاهل بود، مشکلی تو این احتمال نیست. اما اگر مراد از ما لا یعلمون حکم هم باشه، شما مؤاخذه رو نمیتونید در تقدیر بگیرید. نمیشه گفت که رفع عن امتی المؤاخذه على حرمت الماء، الماء الذي جهل حرمته. دقت بکنید، اگه دوستان کاغذی دارن رو تو کاغذ بنویسن که تصور بهتری بکنن از عرایض بنده. حالا تو فضای مجازی هم کسیم کاری مقدار بیشتر سخت میشه، تو کاغذ بنویسید بهتره. رفع عن امتی المؤاخذه على حرمت الماء الذي جهل حرمته. میگه اشکالش چیه؟ میگوید که حرمت فعل الله، حکم فعل الله، آیا حکمی که فعل الله هست امت به خاطر جهل اون امکان داشت مردم مؤاخذه بر حرمت بشن؟ مردم مؤاخذه بر حرمت نمیشن، مردم مؤاخذه بر مخالفت با حکم میشند. مؤاخذه هیچ وقت اسناد داده نمیشود، اضافه نمیشود به حکم. مؤاخذه به فعل اسناد داده میشه، میگوین ایشون عرق خورد، خوردن عرق مؤاخذه داره، باختن قمار مؤاخذه داره، زنا کردن مؤاخذه داره. این فعل ها، این فعل هایی که مصدر رو بردیم، این مصدر ها اینا مؤاخذه داره. اما نمیگن حرمت مؤاخذه داره، میگن مخالفت با حرمت مؤاخذه داره. نمیگن وجوب مؤاخذه داره، میگن مخالفت با وجوب مؤاخذه داره. اگر شما گفتید منظور از ما هم حکم است هم موضوع است، مضافی که باید در تقدیر بگیرید تفاوت میکنه. نسبت به موضوع مضافی که در تقدیر میگیرید مؤاخذه است، اما نسبت به حکم مضافی که در تقدیر میگیرید مؤاخذه بر مخالفت حکم است و این دیگه درست نیست. حل شد آقا؟ دوستان متوجه شدن مطلب؟ ها ما ان تقدیر بفرمایید. بله باش، نه باش میذارم اشکال. خب ما ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم، تقدیر مؤاخذه در روایت سازگار نیست با جایی که بگوییم موصول هم حکم رو میگیره هم موضوع میگیره. چرا؟ لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذکورات، چون در فرض این که شما موضوع بگیرید، در فرض موضوع به خود این موارد مؤاخذه در تقدیم میره دیگه، چی دیگه تقدیم میره، مؤاخذه به خود این موارده. میگویید که طرف طلاق داد اکراهن، طرف رو وادار کردن به افطار روزه ماه مبارک رمضان، اینجا میگویید عقوبت برای افطار کردن عمدی بود، چون استکره عقوبت نداره. یا در مثلا ازترو عقوبت بر خوردن لحم خنزیر بود، خوردن مستره، عقوبت بر خوردن لحم خنزیر بود، حالا که مزتر بود عقوبت نداره. تو ما لا یعلمون میگویید که عقوبت بر خوردن شرب خمر بود، این نمیدونست خمره، فکر میکرد سرکه است، خور، عقوبت نداره. اما نسبت به شبه حکمیه اینو نمیگید، میگویید که عقوبت بر مخالفت حکم بود، نه عقوبت بر خود حکم. ولا معنا للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة، بر خود حرمت که نمیشه کسی رو مؤاخذه کرد، میگید حرمت فعل خداست، خدا یه چیز رو حرام میکنه یه چیز رو حرام نمیکنه، من تو اینجا چی کارم؟ فعل الله هست، حکم شرعی، فعل من نیست. نه هیه من آثارها، بله مؤاخذه از آثار با واسطه است. گفتیم دیگه بین مؤاخذه و بین حکم یه مضاف دیگه هم باید در تقدیر بگیرید که عبارت است از مخالفت. بفرمایید.
مثلا مؤاخذه بر حرمت چجوری میشه؟
نمیشه دیگه، ببین همین میگه نمیشه تصور کرد که به خاطر حرمت کسی رو مؤاخذه کنن، افسر اینه دیگه. به یکی بگن که آقا جان چرا زنا حرامه، بگه آقا من چی کار کنم زنا حرامه، خب خدا گفته حرامه، برو از خدا بپرس. اگر قرار بشه از یکی بپرسن که چرا مثلا عرق خوردن حرامه، از کی باید بپرسن؟ از خدا باید بپرسن. بندگان چی کار کنن که حرام، کار خداست. شما به یکی بگی آقا ما میخوایم تو رو مؤاخذه بکنیم که چرا حرامه، میگه من چی کار کنم؟ اون وقت ناچار میشید یه مضاف دیگه در تقدیر بگیرید، بگید که نه ما تو رو مؤاخذه نمی کنیم که چرا شرب خمر حرامه، ما تو رو مؤاخذه می کنیم که چرا با شرب خمر حرام مخالفت کردی. میگه آره این درسته، ولی یه مضاف دیگه در تقدیر گرفته شد، دو تا مضاف. کنیم که احتمال سوم در خبر شریف اینه که بیایید اینطوری بگید، بگید فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب توتان المعاخذت و فعله فهیه مرفوعتو. خب فهمت که یه کار دیگه اینه که شما بیاید بگویید اون چیزی که ما در تقدیر میگیریم یه چیز ثابتی نیست تو این نقطا، تو هر کدوم از این نقطا با توجه به اون چیزی که تو این هست ما یه مضاف مستقل تر تقدیر میگیریم. حالا مثلا در مورد خطا و نسیان مثلا مؤاخذه رو در تقدیم میگه مثلا، یا همه آثار در تقدیم میگه. در مورد تیاره آثار شومش رو در تقدیم میگیریم که آجان اگر کسی فعال بد گرفت آقا این آثار این فعال بد نمیاد، این آثار شومی آثار نمیاد، نحوستش رو در تقدیم میگیریم. در مورد وسوسه کفر رو در تقدیر میگیریم، میگیم اگر کسی یک سری وسوسه های میاد تو ذهنش در مورد خدا و عالم و از اینجا چیزا، این کافر نمیشه، با این وسوسه ها کسی محکوم به کفر نمیشه، کفر رو در تقدیر میگیریم. تو هر چیزی یه چیزی رو در تقدیر میگیریم. خب اگر اینطوری در تقدیر میگیریم یعنی اصلا هیچ سیاق واحدی وجود ندارد که شما بگویید آقا وحدت سیاق فلان شد بهمان شد، نه اصلا سیاق واحدی نیست که شما قصه وحد سیاق بخورید. در میگرده به عرض کنم که هر مورد، در مورد مالا یعلمون هم یه چیز رو در تقدیر میگیریم که واسه حکم ها که مالا یعلمون بشود حکم، میگوییم که منظور از مالا یعلمون احکام مجهول است، منظور از رفع احکام مجهولم کل اونی که گفتم یه جا در نظر بگیر. چی گفتم؟ گفتم مؤاخذه بر مخالفت، کل مؤاخذه بر مخالفت رو یه جا در نظر بگیر. پس اینطوری میشه که رفع عن امتی خب الاحکام المجهوله، میگه که قضا الاحکام المجهوله یعنی چی رفع؟ بس اهل القریه معنا نداره، بس اهل القریه جا ربک معنا نداره، جا امر ربک اینجا می دلالت اقتضا معنا ندارد، رفع عن امتی الاحکام المشهوله. بگیم آقا جان من یه مضاف در تقدیر، مضاف کل اینه دیگه، المؤاخذت و علا مخالفه. خب اینم یه احتمال که اینطوری اگر معنا بکنید براءت در میاد. فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره، در هر مورد اثر مناسب بگیرید. امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب توتون المؤاخذت على فعله، اثر عرض کنیم که شرب توتون اینه که مؤاخذه بر فعل بشه. پس شما نه همه آثار رو در تقدیر میگیرید نه خصوص مؤاخذه رو در تقدیر میگیری، بلکه تو این مورد مؤاخذه در مخالفت رو در تقدیر میگیری، تو موارد دیگه هم هر چیز خودشو. خب اصلا که مرحوم شیخ فرمودن المؤاخذه تو علی فعله، بنده گفتم المؤاخذه تو علی المخالفه، علتش اینه که المؤاخذه تو علی فعله فقط در جای میشه که شما بحثتون در شبهات تحریمیه باشه، من خواستم شبهات وجوبیه هم بیاد، شبهات وجوبیه هم بیاد، لذا به جای المؤاخذت علی فعله میگیم المؤاخذت علی المخالفه. خب مؤاخذه بر مخالفت دیگه، مؤاخذه بر مخالفت ام از شبهات تحریمی و شبهات وجوبیه میشه. در شبهات وجوبیه بر فعل مؤاخذه نمی کنند، بر ترک مؤاخذه می کنند. ما به خاطر اینکه فعل و ترک رو تحت یک مفهوم جامع بیاریم گفتیم مخالفت، مخالفت که بگیری هم شبهه وجوبیه میاد هم شبهه تحریمیه. اینم تا اینجا برشون فهمد اینطوری بگی میشه، ولی مشکل سر اینه که خیلی باید اینو میگه ظهور در کجاست. لکن الظاهر بناء علی تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الی نفس المذکورات، بعد لکن ظاهر اینه که اگر شما بخواهید مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید، مؤاخذه مضاف الیهش باید خود این عناوین باشد. یعنی بگویی شما مرفوع رو اگر مؤاخذه میگیری، دیگه یه مضاف الیه دیگه ای بین مؤاخذه و بین این مذکورات نباید بیاری. خلاصه این که اون چیزی که در تقدیر میره باید یک کلمه مضاف باشه، نه یک کلمه ای که اون به یک کلمه دیگه اضافه میشه، اون میاد به مالای علمون اضافه میشه. این دیگه خلاف ظاهره. حالا مثلا تو بس علل قریه بیاد بگوید که آقا من به جایی که اهل رو در تقدیر میگیرم، یه چیز دیگه هم باز کنار اهل در تقدیر میگیرم. مثلا بگیم که وسأل علماء اهل هذه القریه. خب این دیگه خلاف ظاهر شد. شما در دلالت اقتضا باید حداقل مقدرها رو در تقدیر بگیرید که دیگه ناچار از اون هستید. بفرمایید.
پس یعنی اگر ما بگیم رفع عن امتی مؤاخذت و اصلا الان مخالفته که دو تا تقدیر گرفتیم میشه غیر ظاهر؟
بله. خب لذا انصافا اینو از همون اول بزنه به شبهه موضوعی خیلی راحت تره تا اصرار بکنه که میخوام بزنم به شبهه حکمیه، به حکم مجهول، که بخواد اگر حکم مجهول در تقدیر بگیره دوتا در تقدیر بگیره. پس لطف بکنه بزنه به موضوع که یه دونه در تقدیر بگیره. خود این که اگر به موضوعات بزنیم یه دونه در تقدیر خواهیم گرفت، به احکام بزنیم دوتا در تقدیر خواهیم گرفت، قرینه است بر اینی که متکلم طبعا اقل تقدیرات رو مد نظرش بوده، پس مرادش موضوعات بوده نه احکام. خب حالا آقا
تقریبا
و مباحثه.
بله.
ولی حاصل من شیخ دوباره دارن یه جنبندی میکنن بحثا رو. ما جا اینجا سه تا احتمال گفتیم، اینا رو دارن جنبندی میکنن. ولی حاصل ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضاء یحتمل. خب چیه؟ یک، ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه، در همه آثار این نهتا، در تک تک این نهتا همه آثار باشه. و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقي، که این به معنای حقیقی نزدیکترین اعتباره. چون گفتیم دیگه وقتی شما یک چیز رو خواستید معدومش بکنی، بالاترین مرتبه معدوم کردنش اینه که دیگه نیست بشه. خب عرض کنم که دیگه یه مرتبه از اون پایین تر اینه که تا میتونی ازش آثار رو بگیری، چون بین ترتب اثر و وجود مسابقت هست. گفتیم مسابقت معنای خیلی مهمی است، اصطلاح مهمیه که حتما باید بلد باشید مسابقت به چی میگن. خب این یکی و هازا کجا موندیم؟ این یکی. دو، و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر باهر فی. احتمال دوم که تو متن بالایی احتمال سوم بود، این لف و نشر مشوش ها. شیخ احتمال اول بالا رو اینجا احتمال اول قرار داده، احتمال سوم بالا رو تا الحاصل دوم قرار داده، احتمال دوم بالا رو تا الحاصل سومش کرده، میشه لف و نشر مشبهش. ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فی، این که در هر کدوم از اینها یه چیزی که اثر ظاهرش رو در تقدیر بگیری. بگی آقا جان من اصلا سیاق اینجا نیست، نسبت به تک تک اینا باید نگاه بکنیم، تو مستکرهو چی بهتره، تو مالایوتی قن چی بهتره، تو حسد چی بهتره، تو مالای علمونم چی بهتره. گفتیم توی مالای علمونم اگر اصرار بکنید که مالای علمون احکام باشه، اون وقت باید المؤاخذه تا علل مخالفه رو در تقدیر بگیرید که براءت اثبات میکنه، ولی خب ظاهر در اون نیست. سه، و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، این که در همه این نهتا مؤاخذه رو در تقدیر بگیری. و هازا اقرب و عرفا من الاول، شیخ میفهمد که این سومی از اولی بهتره. قبلا هم عرض کردیم دیگه آقا جان، ما با اون دید منطقی به عبارت ها نگاه نمی کنیم، ما با دید ظهور پیدا کردن نگاه میکنیم. ممکن اینجا فلسفه این باقی و عرف چی میفهمه؟ کسی گفت من در مثلا خیابون شیر دیدم، میگه منظورش رجل شجاعه، نه اینکه رجل شجاعه با بوی دهن بد، این منظور نیست. و از هر من از ثانی ایزان، فهمد که از دومی هم بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه در دومی شما سیاق و کوبیدی رفتی هوا، لأن الظاهر ان نسبت الرفع الى مجموع التسعه على نسق واحد، ظاهرش که رفع به همه اینا به یک نسق نسبت داده میشه. فاذا اريد من الخطا والنسيان وما اكره عليه وما اضطروا المؤاخذه على انفسها، مؤاخذه بر خودشون. حالا اینجا تصامه مطمئنا مؤاخذه در اکره و اضطر ما اکره علی به مستر رو یک کمی فرق داره. برحال اینا بر خود حال، یعنی میگیم یه لحظه بر خود حالت نفسانی خطا، اینکه کسی رو به خاطر خود خطا، بله بر علا انفسها میشه دیگه، کسی رو به خود خطا مؤاخذه نمی کنن که چرا حالت نفسانی تو خطا بود، چرا حالت نفسانی تو نسیان بود، نه بر فعل نسیان، یا نه بر فعل نسیان، بر خود حال نسیان کسی رو مؤاخذه نمی کنن، نه اینکه بر کاری که نسیانی انجام داده، اینطوری معنا بکنیم، و بر کاری که مکره شده بر اون کار و بر کاری که مضطر به اون کار شده اکراهش نمی کنن. کان از ظاهر فی ما لا یعلمون ذلک ایضا، در ما لا یعلمون هم ظهور بر همینه که با توجه به این که لا یعلمون اگر مراد از حکم باشه، معقول نیست کسی رو به خاطر حکم مجهول مؤاخذه بکنن، پس منظور فعلیه که مجهول بوده حکمش، میگیم شبهات موضوعیه دیگه، حکمیه رو نمیگیره. این تا اینجا شد جنبندی شیخ رضوان الله علیه. بفهمید
الان توی خطا و نسیان و مؤاخذه گفت که مؤاخذه بر انفو، یعنی خودشونه،
بر خود خطا، یعنی روز قیامت به یکی نمیگن که تو چرا خطا کار بودی، تو چرا فراموش کار فراموش کردی. بله
بس فعل خطا میشه دیگه، فعلی که مثلا خطا انجام میده، کاری
که من احساس کنم منظورش همون حالت نفسانی خطاست، بر اون حالت نفسانی، یعنی نمیگن که تو چرا حواست جمع نبود.
خب آخه گفته ظاهر در ما لا یعلمون هم همینه، پس ما لا یعلمون هم نباید بگیم کار دیگه، باید بگیم خودش.
نه ببینید این ما داره، گفتیم این چهارتا ما دارن، اون دوتا ما ندارن. نه اول جلسه عرض کردم دیگه، گفتم که اون دوتا خطا و نسیان بدون ما هستن، حالت نفسانی هست. اما
ما اکره هم گفته
اونم باز همین دوری، ما اکره علی اون میخوره به فعل، در مورد اکراه به کارش
گفته مؤاخذه بر خودشون،
ولی دیگه مؤاخذه بر خود ما اکره علی، خود ما اکره علی
این انفس پر ما. بله
خب نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم اختصاص المرفوع عن الامه بخصوص المؤاخذه. شما بعد یک سری از روایات داریم که تو اونجا معلوم میشه که مقدر ما اون چیزی که حذف شده اون مؤاخذه نیست، فقط مؤاخذه نیست، بیشتر از مؤاخذه برداشته میشه. یعنی استثار مرحوم شیخ رحمت الله علیه از این روایت نبوی ظاهرا با استثار ائمه از روایت جدشون تفاوت داره. فعن المحاسن عن ابي عن صفوان بن يحيى والبزنتي جميعا عن ابي الحسن عليه السلام، مرحوم برقی نقل کرده از پدرش محمد بن خالد که ایشون نقل کرده هم از صفوان بن يحيى هم از این دو بزرگوار. خب از اصحاب اجماع دیگه، از اصحاب اجماع سومن، خیلی بزرگوار، خب سند خیلی خوبیه. با اینکه کتاب محاسن ما احیانا احساس میکنیم مرحوم برقی گاهی اوقات اشتباهاتی توش هست در اسم راوی ها و این مرون ور مقایسه بشه با متون دیگه، اما برای این سند خیلی خوبیه. خود بنقی نقل کرده از پدرش از صفوان و یحیی که اینا نقل کردن از ظاهرا امام کاظم علیه السلام. فالرجل یستحلف علی الیمین، یک کسی رو بردن دادگاه گفتن باید قسم بخوری. خب فضای اهل سنت بوده دیگه، اهل سنت خیلی بینشون بوده تو روایات اینا، زیاد میبینید این فضا رو. حالا در کتب تاریخی هم نگاه کنید میبینید، فقط هم روایات نیست، تو تاریخی هم میبینید زیاد هست. عرض کنیم که قسم به طلاق، طرف میگه آقا اینی که هست مطلب همینه، اگر غیر از این باشه همه زنان من مطلقه باشن و همه برده های من آزاد باشن و همه اموال من صدقه باشن. چنین چیزایی اون وقت هم صحیح میدونستن، یعنی فتوای علماشون این بوده که صحیحه، در دادگاه هم به این یعنی ملتزم میشدن که گفتن تو قسم خورده بودی که اگه مثلا الف ب باشد زنت مطلقه باشه. الان معلوم شد که الف ب هست، پس زنشو ازش میگرفتن، بردهاشو آزاد میکردن، اینطورا بوده. حالا یه بحث دیگه ای در طلاق هست، اونم اینه که قبل از اینکه ازدواج بکنه طلاق میداده، یعنی میگفته که هر زنی که من بگیرم هم مطلقه است. نتیجهش این میشه که تا آخر عمر نمیتونسته هیچ زنی رو بگیره، چون هر زنی رو میگرفته قبل از اینکه عقد کنه طلاقش داده بوده. خب تو فقه شیعه هیچ کدوم اینها تایید نشده، همه اینا باطله. اینجا منظور این حالت طلاق قبل از ازدواج نیست، منظورم مسئله مطلقه بودنشه. یا آقا جان اینطوری طلاق داده در دادگاه، ایلزم هو ذلک، آقا این باید الان ملتزم بشه، همه زناش دیگه حرام شدن بر او، همه بردهاش آزاد شدن، دار و ندارش صدقه است. فقال علیه السلام لا، آدم نگه نه اینطوری نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزن امتی ما اکره علیه و ما لا یطیقون و ما اخطأ که بماند. عرض کنیم که حضرت فرمان که حجت ما فرموده که اگر یک کسی رو وادار به کاری بکنن این مؤاخذه نمیشه. این بنده خدا رو هم رفت بردن در دادگاه، تو دادگاه ناچار شده که چنین قسمی رو بخوره، این هیچی به هیچی. حالا بحث مؤاخذه نیست، من عضو مؤاخذه رو نباید میگفتم، خراب شد بدون مؤاخذه. اینجا بحث در اینه که آیا حالا که اینا اکراهش کردن بر طلاق، زناش برش حرام شدن، رفع حالا اینجا رفع نیست، وضع است. ولی اول جلسه گفتم رفع با وضع تفاوتی اینجا از بحث ما فعلا ندارن، از این جهت تفاوتی ندارن. خب اینجا اثر عقوبت اخروی نیست که این طلاق عقوبت اخروی داشته چون ایشون وادار شده به طلاق عقوبت اخروی ندارد. اینجا بحث توی یک اثر دنیویه که آقا زنانش بر او حرام شدن، بینونت حاصل شده به خاطر طلاق، اثر طلاق بینونته. فقط نه، اثر دنیوی طلاق بینونته این نیست، اثر دنیوی اطاق حریت عبیده این فقط نیست، عبیدش حر نشدند. اثر دنیوی صدقه انتقال ملک، حضرت فرمود چون ایشون وادار شده به این صدقه دادن، نه اموالش از او منتقل نشدند. پس آثار دنیوی رو حضرت نفی میکنه به خاطر اینکه اکراهش کردن. فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه و این کان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا. ما در فقه شیعه قسم به طلاق و عتاق و صدقه چه اختیارن کسی این قسم رو بخوره چه اضطرارن قسم بخوره فرقی نمیکنه، باطله. کسی اختیارن هم قسم بخوره که آقا جان اگه الف ب نباشه زن من طلاقه، بعد معلوم بشه که دروغ گفت، الف ب نبوده، خب دروغ گفته، الف ب نه غلط عمدن دروغ گفته، بازم زنش برش حرام نمیشه. حالا دروغ گفتن معصیت ها، ولی زنش برش حرام نمیشه، خب مال اختیارم باطل نمیشه. اما ما با این کار نداریم، بحث ما سر این نیست، بحث ما سر اینه که میبینیم امام علیه السلام اومده برای بطلان این حلف و عدم ترتب بینونت و حریت و انتقال ملک بر طلاق و عتاق و صدقه، حضرت فرمودن اینا چون اکراهیان اثر نداره. خب حالا چرا وقتی اکراهیان باید اثر نداشته باشه؟ چون رسول الله فرموده وزن امتی ما اکره علی، ما با همین اشکار داریم. الا ان استشهاد الامام علیه السلام على عدم لزومها مع الاکراه على الحرف بها به حدیث الوضع، این شاهدون. بل چی شاهدون؟ شاهدون على عدم اختصاصی به وضع خصوص المؤاخذه. ما فعلا همینه میخواییم که آقا جان ما اکره علی فقط مؤاخذه اخروی نیست، آثار دنیا بیرن میگیره. خب این هم اتاز. بعد ممکنه کسی بیاید بگوید که جناب شیخ این استشهادی که از خبر برقی آوردی با این خبر رفعی که از خصال نقل کردی این نمیتونن شاهد هم باشن. چرا؟ به خاطر اینکه خبر محاسن فقط در مورد اکراه و خطا و عدم الاطاقه است، خبر خصال 9 تاست، خبر محاسن 3 تا، خبر خصال عرض کنم که خبر محاسن 3 تا، خبر خصال و توحید 9 تاست. اصلا مالای علمون تو خبر محاسن نیست، این روایت یه روایت دیگه است. و اینکه تو این روایت مراد از مرفوع یا موضوع اعم از مؤاخذه باشه آثار دنیوی رو هم بگیره، این شاهد نمی شود که در خبر خصال هم مراد از موضوع اعم از مؤاخذه اخروی باشه. لکن النبوی المحکی فی کلام الامام علیه السلام، اون روایتی که امام کاظم نقل کردن و استشهاد کردن اون یه روایتی است غیر از این روایتی که صدوق در توحید نقل کرده. ولذا امام اگر از روایت حدیث جدشون یه برداشتی دارن، اون برداشت مال اون روایت رسول اللهه، نه این روایت رسول الله که ما داریم الان در موردش صحبت میکنیم این نقطه توشه. لکن النبوی مختصم به ثلاثه من التسعه فلعل نفی جمیع آثار مختصم بها، شاید نفی همه آثار مال این ستاست. یعنی از رسول در یک روایتی در یک حدیث دیگری از این ستا همه آثار رو برداشتن، بعد رسول الله بعد یا قبل در یک روایت دیگری از این ستا و از اون ششتای دیگه خصوص مؤاخذه رو برداشتند، این احتمال داره. ولذا استشهاد شما درست نیست. بعد خودش این فرمود فتعمل، فتعمل رو خیلی ها فرمودن که منظور شیخ اینه که آقا جان یه جورایی زور نگید، به هر حال معلومه که این روایت ستا یا یه گلچینی از اون روایت نهتا، یعنی امام کاظم علیه السلام موقع نقل از اون نهتا ستا رو اینجا آوردن و مصلحت اینجا بوده، نیازی بود این ستا رو بیارن شیشتای دیگر رو نیارن، همون روایته. یا حتی اگر قبول کنیم که رسول الله در دو تا برهه مختلف هر دو حدیث رو فرمودن، یه جا ستا رو فرمودن یه جا نهتا رو فرمودن، خود این که این ستا جزء اون نهتاست انسان میتونه بفهمه و حدس بزنه، یعنی به شکل ذوقی متوجه میشه که اینها دو تا اراده متفاوت پشت سرشون نیست. مراد جدی تو این روایت با مراد جدی تو اون روایت معلومه که یه چیزه، دو تا چیز نیست. اینو انسان از ذوق میفهمه که حضرت رسول اگر هم دوبار گفتن این روایت ستا، حالا یا اول نهتا رو گفتم بعد ستا رو، یا برعکس برای این ستا یه تأکیدی که انها توش شده، وگرنه یک مطلبی مفادی غیر از مفاد اون یکی روایت نداره. خب عرض کنیم که ساعت چنده؟ خب 2 دقیقه دیگه آقا، پس اینم بگم فرصت داریم. عرض کنیم که و من ما یعید ارادت العموم، از شواهد دیگری که نشون میده منظور فقط مؤاخذه اخرویه نیست اینه که خیلی از این مواردی که تو این روایت هست مواردی هستن که عقل میفهمد بر اینها مؤاخذه جایز نیست، خدا نباید بندگان خودش رو بخواد اینها مؤاخذه بکنه. 1. مقدمه دوم، مقدمه دوم این که این خبر لسانش لسان امتنانه، لسانش لسان امتنانه. اینا رو کنار هم بذاری این میشه که پس تو این روایت باید یک چیزهایی رفع بشوند که در رفع اونها یک امتنانی بر امت رسول الله هست که بر سایر امم نیست، و مؤاخذه اخرویه چیزی است که عقل میگوید بر سایر امم هم اینا جایز نیست. آیا در سایر امم مثلا تو شریعت از موسی مؤاخذه اخرویه بر ما لا یطیقون جایز بوده؟ آیا در شریعت از موسی، شریعت از عیسی و سایر شرایع الهی مؤاخذه بر اضطرار جایز بوده؟ عقل میفهمه که جایز نبوده. اگر منظور از اون چیزی که رفع شده است از امت مؤاخذه اخرویه باشه، مؤاخذه اخروی عقلا بر خیلی از اینا جایز نیست. پس مال فقط امت پیغمبر ما نیست، در حالی که امتنان میگوید که آقا به خاطر من از امت من اینا رو رفع کردن، تو اقوام دیگه بود در امت من به خاطر من امتنانان رفع شده. لذا میفهمیم که منظور از مرفوع خصوص مؤاخذه اخروی نیست، یه چیزای دیگه ای باید رفع شده باشه که بگیم این آثار در امتهای دیگه بود و عقلا اشکال نداشت باشه، اما در امت من تفضلا رفع شده. این رو از بیرون گفتم، مدخانیش بماند انشالله جلسه بعد که فرداست. انشالله فردا همین ساعت نوت دوستان هستیم.